بار دیگه خدمت مخاطبین محترم سلام عرض میکنم و ماه رمضان آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم. امروز یک شنبه مصادف است با 5 اردیبهشت 1400 25 آوریل 2021 و عنوان جلسه عذاب، عقاب و جهنم در خوفنامه است. بخش پرسش و پاسخ رو با سوالاتی که از طرف مخاطبین دریافت کردیم آغاز میکنیم. البته ذکر میکنم که با توجه به اینکه این جلسه در ماه مبارک رمضان برگزار میشه و بر مراعات حال دوستانی که روزه هستن از جمله جناب کدیور رو هم بکنیم، تلاش میکنم که بخش پرسش و پاسخ رو کوتاه‌تر امروز برگزار بکنیم که انشالله از کیفیت جلسه هم کاسته نشه. من سال اول خدمت شما مطرح میکنم در زمینه خوف و تفاوت هم با اقتدارگرایی. شما اشاره فرمودید که خداوند اصلا اقتدارگرایی ندارد. آیا مدعی نظریه خوفنامه مدعی شده است که خدا اقتدارگراست؟ مگر نه اینکه مدعی بر این باور است که قرآن از زبان پیامبر است و بنابراین پیامبر اقتدارگر است. به عبارت دیگه اگر خداوندی که اقتدارگرا نیست شخص دیگری غیر از محمد ابن عبدالله را در همان زمان و مکان مشابه مبعوث میکرد، متن قرآن همین میشد که الان هست؟
خب تشکر میکنم از پرسشتون. من چند بار متن پیاده شده صحبت این خطیب محترم را با دقت خوندم، واژه‌ای که به کار بردم رو همه جستجو کردم. بله، ایشان واژه اقتدارگرا رو چندین نوبت برای خداوند به کار برده است. هم برای پیغمبر به کار بردن، هم برای قرآن به کار برده، هم برای اسلام و هم مشخصا برای خداوند. اون قسمتی که من در گیومه در ابتدای کلام ذکر کردم با دقت و امانتداری کامل از مطالب ایشون فراهم شده. اگر تردید دارید برای من ایمیل بکنید که من با دقیقاً به شما بگم در کدوم جلسه این بحث واجد استعمال شد. این مورد اول. بعد اینکه ایشون مدعی هستند که قرآن تألیف پیامبر است، خب من این رو نادرست میدونم ولی ایشون به این قائل هستند. اما این مانع نمیشه که خدا اقتدارگرا باشد یا نباشد. دو تا ادعای متفاوت است. ایشون پیامبر رو اقتدارگرا خونده، متن رو گفتمان اقتدارگرایی، متن قرآن رو گفتمانش اقتدارگرایی است که من به این میپردازم، امروز فرصت نشد. و در مورد خداوند هم به شکل مشخص علاوه بر دو متن قبلی اون ایشون رو هم اقتدارگرا خونده. و اتفاقا منم اول تردید کردم، گفتم که متوجه هستم که این دیگه انسان نیست که براش گفته شود، اون کتاب هم حالا شما کتاب رو کردید کتاب بشری، این دیگه خداوند است. بله، متاسفانه ایشون در مورد خداوند همین رو به کار برده و به نظر من این غلط دوشبه بستان نادرست بودنش بسیار بیشتر از اقتدارگرایی رو در مورد پیامبر یا قرآن به کار بردن است. اگر نکته از سوال باقی موند که من پاسخ ندادم میتونید شما دوباره بخونید.
پرسیده بودن که اگه به غیر از حضرت محمد در شرایط مشابه همون زمان ها و مکان فرد دیگری مبعوث میشد، متن قرآن همینی بود که الان هست؟
ممکن بود نباشه. ببینید این بحث رو احتمالش مطرح شده که اگر قرآن فرض کنید در قرن اول نازل نمیشد، در حجاز نازل نمیشد، فرض بکنید در ایران نازل میشد، یا فرض کنید در استرالیا نازل میشد، او به جای فعل الابل کیف خلقت میگفتن فعل کانگورو مثلا کیف خلقت. خب اینا که قابل انکار نیست. یا فرض بکنید زنانش به جایی که هورول این باشه، اون وقت اگر فرض کنید توی اروپا بود، اینا رو خودشون ایشون گفته دارم ذکر میکنم، وقت خانم ها آبی چشم بودن، چشماشون آبی بود. اینها که در اصل مسئله تأثیری ایجاد نمیکنن. نه، اگر ناز ببینید از یک چیز داره به اصطلاح استفاده نادرست میشه. اینکه شرایط زمانی مکانی نزول در کلام تأثیر داره من که منکرش نیستم، اما اینا هیچ کدوم دلالت نمی کند که گوینده این کلام بشری به نام محمد ابن عبدالله هست، نه خدای محمد. کلام قرآن یک حبلیست بین زمین و آسمان، یک سرش خداوند است، یک سرش بشر است. در وقتی کلام میخواد به زمینی بشود، از لوح محفوظ به زمین فرستاده شود، به قلب انسانی نازل شود، این باید لباس زبان انسانی بپوشد. لباس زبان انسانی باید برای انسان مخاطب اولیه قابل فهم باشد. ما تا این بسیاری از ظرف فرهنگی رو متوجهش هستیم که وقتی با هم صحبت میکنیم متوجه به اصطلاح حرف هم دیگه رو میفهمیم، در حالی که فرض بکنید من اینجا بسیار از فرهنگ آمریکایی رو نمیدونم، برای همین به اصطلاح ظرافی که اینها دارن بهش اشاره میکنن، مجازهایی به کار میبرن، به سختی متوجه میشن، با اینکه معنی کلام رو میفهمم، اما اون که پس پشتش هست باید سالها بیشتر بمانم تا متوجه بشم. میخوام بگم که گوینده محترم آمدند از این که اگر این شخص شخص دیگری بود، یعنی پیامبر نبود، محمد ابن عبدالله نبود، فرد دیگری بود، اگر حجاز نبود سرزمین دیگری بود، اگر قرن اول نبود زمان دیگری بود، خب متن تغییر میکرد، اما کی متن تغییر میداد؟ خدا تغییر میداد. اینها هیچ کدومش دلالت نمی کند که این متن ساخت و پرداخته ایشان است. نکته اصلی اینجاست، یعنی این از زمان بس تجربه نبوی این مغالطه صورت گرفته و به هیچ وجه من الوجود دلالت نمی کند که سازنده و مؤلف این متن بشری به نام محمد ابن عبدالله است. اتفاقا جز همین آیاتی که من امروز خوندم، یک آیه حالا اگر پیدا بکنم بود که این که گفته می شود هازا قول و بشر، این کلا این چنین نیست. حالا اینو وقتی که دارید متن رو می خونید توجه بکنید، یعنی با صراحت قرآن قول بشر بودن خودش رو نفی کرده. خب البته میگن که این دوریست، ما نمیتونیم به کلام قرآن برای اینکه قرآن خودش چی میگه رجوع بکنیم. خب در این صورت میشه هر کسی حرفش رو ببافت، ببخشید بافتن میشه، ما سند میخوام، سند ما غیر از قرآن نداریم و تاریخ زمان پیامبر که حتی اون عربی بسیار دیر باور اینها پذیرفتن که این فرد 40 سال به امانتداری و راستگویی بینشان زندگی کرده و هیچ وقت حرفا نزده، حالا داره یه حرفای متفاوت میزنه. خب این حرف از کجا اومده؟ مثلا معجزه بودن یعنی این که امکان صدور این حرف از ایشون نیست، از کیست؟ از خداست. خیلی ساده است. بله من عرضم تموم شده.
ممنونم ازتون. البته من اشاره بکنم که سوالات زیادی هست و وقتمون هم کمه، پیش و پیش عذرخواهی میکنم از دوستان
که اضافه بفرمایید، اگر به خاطر من هست دوستان تحمل دارن من میتونم ادامه بدم خدمتتون.
سلامت باشین. سوال دوم پرسیدن، البته شاید جلسات قبلی هم باز مطرح شده، اما به نظر شما اختلاف نظر اصلی شما و دکتر سروش در چه امری است؟ آیا اشاره ایشان به حدیثی غیر معتبر پاشنه آشیل نظریه ایشان است؟ چون ایشان تا کنون موفق به پاسخگویی به انتقاداتی که از جانب شما مطرح شده نشدند.
ببینید اصل من ترتیب بحثم این گونه بوده که ابتدا شواهد روایی و بعد شواهد روایی و تاریخی و بعد شواهد قرآنی بحث ایشون رو مورد نقد قرار دادم. شواهد قرآنی رو ابتدا به پیغمبر و بعد در مورد خدا و قرآن که از جلسه گذشته و این جلسه و ظاهرا جلسه آینده نقد شواهد به پایان میرسه. بعد از اون من وارد نقد اصل مدعا میشم و تالا خودم رو کنترل کردم که بگم که شما بدون شاهد و بدون استدلال سخن گفتید، اما این که چه اشکالاتی به اصل فی‌الواقع ادعاست این اجازه بده الانم مطرح نکنم، در جای خودش مطرح کنم. اما اینکه پاشنه آشیلش کجاست، یکیش تو واژه اقتدارگرایی است. من این رو مکررن گفتم از روز اولم، چون اگه جلسه اول منو مراجعه بفرمایی نوشتم، منتها نخواستم واردش بشم گفتم اجازه بس برای من مهمتر این بود که بگم با قرآن این نیست که شما بفرمایید، پیامبرم این نیست، خدا هم این نیست، اسلام هم این نیست، اما این واژه‌هایی که دارید به کار میبرید، بالاخره واژه اقتدارگرایی با واژه اقتدار زمین تا آسمون فرق میکنه. اقتدار خدا و یا مقتدر بودن پیامبر اسلام که دلالت بر اقتدارگرایی نمیکنه. من از معتبرترین دارت المعارف های علوم سیاسی، معتبرترینشون، متن رو اینجا خواهم خوند و نشون خواهم داد که چه کسانی در مهمترین دارت المعارف های علوم سیاسی اقتدارگرا خونده شدن و چقدر اطلاق این واژه نسبت به پیامبر اسلام یا نسبت به خدای ما جفاست. ایشون سعی کرد توی یکی از جلسات معطوف به اقتدار واژه رو عوض بکنه که اصلا عوض نشد، مشکل به جای خودش باقی است. خب بعد از این که این اشکال اساسی صورت گرفته، بعد اشکال دوم بحثی است که ایشون پدیدارشناسی تاریخی رو ملاک گرفته. امروز ای کاش امروز فرصت میشد من وقتی بحث الهیات خدای الهیات شکنجه رو با بحث ادعای اقتدارگرایی پیامبر و خدا با هم مقایسه کردم، خیلی نکات مهمی از توش استخراج میشد. اینو با صبر بفرمایید تا هفته دو هفته دیگه که نوبت من میشه که این موارد رو عرض بکنم. اشکال دوم، اشکال متدولوژیک بهشون، این که مسلمانان چه کرده اند دلیل نمی شود که آن چه کرده اند لزوماً از روحیه پیامبرشان برخاست است. آقا مسیحیان خیلی خرابکاری کردن در قرون وسطی. این عیسی مسیح است؟ این هم اشکال دومه. بعد پاشنه آشیل سوم، این الواقع روایاتی است که ایشون بهش پرداخت که بنده ایشون میگه گفتن متواتر است. میگم بله بندم شنیدم متواتر است. بهشون میگم کیم گفته متواتر است؟ ایشون به قرن هفتم هشتم میگه من رفتم اولین کسی که ادعای تواترشم کرده معرفی کردم. میگم تو قرن چهارم معرفی شده. اما ما درس خوندیم که بگوییم که هر چیزی که درش ادعای اجماع شد یا ادعای شهرت شد یا ادعای تواتر شد ما نپذیریم، میریم تحقیق بکنیم. خب من رفتم تحقیق کردم، الحمدلله کتاب ما الان که دارم با شما صحبت میکنم به انگلیسیش منتشر شده، ادله من اونجا آوردم، خب برید مطالعه بفرمایید. دعوای ما سر اینه که ایشون میگه ادعای تواتر کردن، بنده میگم جعلیست. خب خیلی راحته یه تفیاد داوری بکنه کدومش درسته. بعدش هم میاد بحث قسمت بعدی هم بحث تاریخ اسلامه. سر تاریخ اسلام من حرف دارم. تاریخ اسلام این نیست که فلان مستشرق میگه، یا ادعا میشه که آقا این چیزایی که میگید فل واقع دیگران هم گفتند، ابن خلدون هم گفته، ناصر خسرو هم گفته، حالا من انشالله به اینا میرسم، اینا گفتن یا نگفتن؟ خب بسیار خوب، اینا گفتن، مگه هر چیز علما گفتن درست بوده؟ خب خیلی چیزای دیگه گفتن، خب اشتباه کردن. بعد آخرش میرسیم به تفسیرهایی که ایشون از قرآن داره. به هر حال نزاع بسیار جدی هست، ولی این که من بهش پرداختم به خاطره که این در طایفه ببینید بین سنتی ها که صورت نگرفته، همه ما رو به یه چوب میرونن عنوان روشنفکر و نواندیش و دینی و امثال هم میگن. خب من میخوام مرزبندی بکنم، از جلسه اولم گفتم بنده مرزم رو جدا کردم. حالا تو نقد اصلی من برسم قضیه جدی تر خواهد شد. بنده معتقد هستم ما سر به اصطلاح ممیزات اصلی با هم دیگه اختلاف نظر پیدا کردیم. این ممیزات اصلی به شاکله اسلام برمیگرده. من حرفم اینه آقا این پیغمبری که شما داری ترسیم میکنی اقتدارگرا، خدایی که داری ترسیم میکنی عبوس خشن اقتدارگرا، قرآنی که ترسیم میکنی خوفنامه، هیچ رغبتی برای ایمان آوردن در این زمان بهش بر نمیانگیزه. هیچ دلیلی من ندارم مردم رو بهشون توصیه بکنم آقا نسبت به همچون خدا و پیغمبر و قرآنی شما مؤمن بمانید. به علاوه حرفیست که خب دیگران هم دارن میزنن از بنیادگرا و مستشرق و اسلام ستیز و امثاله هم. و بله علمای سنتی هم بخشش گفتم، من که از جلسه اول گفتم بخش از این حرفا و نه همش. بله درست میفرما، دیگران هم گفتن، منم خوندم، بیشتر از شما اطلاع دارم، میتونم برای هر کدومش بیام کلی سند مؤید شما بیارم، ما نقدش هم هست. بنابراین وقت روش گذاشتم و دارم میگذارم با که خیلی کار دیگه داشتم. من یک کتابم گذاشتم زمین به خاطر که این رو انجام بدم، چون احساس کردم داره شاکله دین غلط نشون داده میشه. من این واژه رو به کار بردم که ایشون خیلی بدش آمد، گفتم قلب اسلام صورت گرفته و تو نقدم این رو دوباره نشون خواهم داد چرا قلب اسلام صورت گرفته. اگر مسئله به این اهمیت نبود، اگه من بیکار بودم بیام بشینم این همه وقت صرف بکنم بسامد این رو بشارم اونو فلان محتوا رو برم دنبال بکنم، معلوم میشه چیز بسیار مهمی وسط آمده که ارزشش دارد. ارزش این نیست که چه کسی گفته است، مهم این است که در جامعه ما به زبان ما مطالبی اینقدر بی پایه ذکر شده است، یکی باید پیدا بشه گفته بشه که آقای حرفا پایه و اساسی ندارد، تحقیقی نیست، علمی ارائه نشده است. من خواهش کردم نوشته شود. وقتی نوشته بشه خود گوینده متوجه میشه که اینا از چه بی اعتباری رنج میبره. خب این حرفای من خیلی هم صریح و مشخص، امیدوارم که ایشون به همین ماه مبارک تصویب فرمان تا ما بتونیم دوباره این روال رو ادامه بدیم. متشکرم.
سپاسگزارم از شما. البته منم در راستای صحبت شما اشاره بکنم که ما هم در همین راستا سلسله جلساتی با این رویکرد علمی به نقد این مسئله پرداختیم، از بزرگوارانی درخواست کردیم که نظراتشون رو ارائه بکنن و در ادامه هم این مسیر ادامه داره و با یه رویکرد منصفانه و علمی به این نظریه میپردازیم تا انشالله کمکی بشه برای آگاهی دادن به علاقمندان. سال بعدی رو هم خدمت شما میپرسم. سال سوم، در بحث بسامد به محور کلمات و صفات در قرآن، آیا بیشتر بودن کلمات مثبت در دینی که در حال تبلیغ است دور از انتظار است؟ طبیعی است که هر مکتب یا دین و نوظهوری در ابتدا سعی می‌کند که ظاهر خود را رحمانی جلوه دهد. بیشتر آیات خوف و رجا در مدینه نازل شده است یا مکه؟
بله، من تحقیق نکردم، میتونم یه تخمینی به شما بگم، اما سعی کردم برخلاف خطیب محترم به هیچ وجه بدون تحقیق حرف نزنم. یعنی هر چیزش گفتم، ساعتها براش نشستم، آیه به آیه رو بررسی کردم و وقتی میخواستم واژه نار مثلا برای شما بگم، نیان است و ناران رو گذاشتم کنار. بحث دنیاویست، بحث اخروی نیست، مربوط به حضرت موساست. هر کدامشو که واقعا برای خودم مشخص بشه که مسئله از چه قراره. ببینید، من برای چی وارد قصه بسامد شدم؟ تازه آمده بسامد قرآن با مثنوی و دیوان شمس مقایسه شده. من حالا این رو گذاشتم آخر بحث بهش بپردازم، نه با خود قرآن. من آوردم اول در خود قرآن، وقتی شما میگید خوفنامه، مشخص بشه که بابا این رحمتنامه بیشتر از خوفنامه است. اگر هم بگیم خوف، هیچ کلمه غلطی نیست، اما خوف به معنای خشیت و تقوا و تواضع و خشوع و اینها که ما بهش افتخارم میکنیم، یعنی قرآن هم منکری مسئله نیست. این که میفرماد که این در مقام تبلیغ بوده باشه، حالا این رو میشه بررسی کرد، اون رو هم ببینم روشی هست که بشه به یک عددی رسید. من جلسات آینده به این مسئله خواهم پرداخت که آیا در آیات مکی هست یا در آیات مدنی. تو همین یکی از کسانی که ابتدا این بحث نسخ معکوس رو مطرح کرد، محمود محمد طاها، متفکر سودانی بود که به ناحق توسط جعفر نومیری در سال 1986 اعدام شد به فتوای خلاصه متاسفانه مجامع اهل سنت از عربستان سعودی و مصر و سودان. من توی همین کتاب ارث دادم که اخیراً آمده در مقدمه حدود 10 صفحه‌ای بهشون پرداختم و نقدم کردم. ایشون حالا چرا به این بحث الان گفتم، به این دلیل که فکر میکند که همه آیات خوب به اصطلاح ایشون، آیات لیبرال، همه در مکه بوده و هرچی تو مدینه آمده آیات مسئله دار و پرابلماتیک و امثال آمده. من یک بخش، یک تحقیق جدی کردم و این رو نقض کردم. از هر دو سو، یعنی هم آیاتی که به نظر ایشون مسئله داره توی مکه هست، هم آیاتی که به نظرشون خیلی خوب و زیباست در مدینه است. یعنی فکر نکنید که این قصه مکه و مدینه میتونه فارغ مسئله باشه. حالا با توجه به اینکه این بزرگوارم آمده گفته که آقا پیغمبر از روز اول اقتدارگرا بوده، که این از اون چیزها است که باید در تاریخ به نام خودشون ثبت کنه، چون احدی نگفته است. حالا اونه هم که حرف زدن از مدینه میگه نه از مکه، ایشون میگه از روز اول چون این بوده است. اما اینکه در مکه وقتی در تمام قرآن باشه، یه آیاتی که من امروز میخوندم هم عذابش هم ثوابش هم جهنمش هم بهشتش از همه صور بود، هم از صور توبه بود که مثلا این صور حتما مدنی هست، هم از سوره های کوچک قرآن بود، در جزء سیام بود، سوره فجر، اینها که قطعا مکی هست. اما اینکه بخوام عدد دقیق به شما بگم و دقیق جواب بدم، اجازه بدید تحقیق کنم. الان چیزی ندارم که بگم همه چنین هست. جلسه بعد تحقیق شده عرض میکنم. عرضم تموم شد.
ممنونم. من با توجه به اینکه الان شما هم اجازه دادید، یک 15 دقیقه از وقتمون گذشته، ولی 15 دقیقه دیگه اگه اجازه بدید در خدمت شما باشیم که سوالات بیشتری رو مطرح بکنم. شما اگر برای مبنا که تعداد آیاتی که از مهربانی پروردگار حرف میزنن بیشتر از آیاتی هستن که خوفناکن تفسیر کنید، چه نظری به طور مثال در مورد سوره شعرا که سرنوشت اقوام مختلفی که منکر نبوت پیامبران الهی شدن و به هلاکت رسیدن دارید؟ در این سوره چندین بار آیاتی از این دست ذکر شده که شما چون ایمان نیاورده اید هلاک شده. خدایی که رحمان و رحیم است چه ضرورتی دارد که بیاید در یک سوره با چندین مثال مختلف این تأکید را داشته باشد؟ آیا نباید از این گونه استدلالات که بر شمارش واژه ها استوار است حذر کرد؟
تشکر میکنم، سوال خوبیه. ببینید، بسامد دلیل خوبی نیست. من از اولم گفتم چرا به این پرداختیم؟ چون به این پرداختند، گفتم اگر پای بسامت پیش بیاد پای شما لنگ میزنن، فقط هم و الا. ببینید، بحث اتمام حجت رو گفتم، این یک آیه بیشتر ندارد، اما یا بسیار از سنن الهی همین گونه است. کتبا علی نفس رحمه، مثلا فرض کنیم ما دو آیه داریم در موردش، ولی اهمیتش از صد آیه رحمت بیشتر است. لذا بسامد رو خواستم ذکر بکنم که این به نفع شما نیست. یک، همین، بیشتر از این نه. بنده بحث کیفی خیلی بیشتر از بحث کمی قائل هستم. اما سوره شعرا فرموده، بله درسته، من اتفاقا نمونه ازش رو امروز خوندم برای شما، مورد حضرت ابراهیمش رو در مورد عذاب قوم لوط گفتم. عذاب دنیوی، این بخشی که شما بهش اشاره میکنید بحث عذاب دنیوی است. عذاب دنیوی اتفاق افتاده است و در مورد چه کسانی؟ در مورد اقوامی که به اصطلاح سالها پیامبران الهی اونها رو بشارت دادن، انذار کردند، مطلع کردند، اینها ایمان نیاوردند و با ستیز به پیغمبر هم مشغول شدند. خب کسانی که یقتلون نبیین به غیر حق، هم تو همین قرآن ها، یعنی بسیاری از پیامبران الهی توسط این اقوام کشته شدن. خب حالا میفرماید رحمانیت و رحیمیت خدا چه اقتضایی میکند؟ یه اشتباهی که صورت میگیرد، ما فکر میکنیم که کار خوب یعنی رحمت این است که مطلقاً به خشونت دست یازیده نشود، مطلقاً مجازات صورت نگیرد و تا صورت گرفت میگه ای وای از دست رفت. این چنین نیست. مجازات عادلانه اگر باشد عین رحمت است. ما امروز هم من اشاره کردم که حتی در دنیای مدرن هم فردی که جرمی در جامعه مرتکب میشه، خب دادگاه صالح اون رو بررسی میکنه، حق دفاع هم بهش میده، بعد چه کارش میکنن؟ بعد مجازاتش میکنن. مجازات عادلانه با رحمت هیچ منافاتی ندارن. مراد از رحمت این نیست که فی‌الواقع هر گناهی بخشیده میشود، خیر ضابطه دارد. اون اقوام خدا میخواسته هم برای برخورد. اینا باور نمی‌کردن دقیقاً، حالا یک یکیش رو بیاریم ذکر بکنیم. اینها با وقتی بهشون گفته می‌شد که اگر ایمان نیاورید شما به عذاب مبتلا خواهید شد. مسخره می‌کردن. مسخره می‌کردن، عذاب نازل شد که ببینید. واقعی است. آخرت هم همین جوری است. خدا مثال‌های زده که ما اگر عذابمون نسیه است برای آخرت، نسیه است برای آخرت، عذاب نقد هم در دنیا هم داریم. لذا برای اونها این عذاب نازل شد. و بعد این قوم، قوم عاد بود، قوم ثمود بود، قوم لوط بود، اقوام دیگه هم بودن و این به اصطلاح خبرش پخش شد که آقا این قوم به سخن پیامبران گوش نکردند و به چنین عذابی مبتلا شدند. ولی اقوام بعدی هم که آمدن باز به رویه خودشون ادامه دادند. بنابراین این واقعیتی سختی گفته می شود انسان این صفات منفی رو داره. بله، در میان انسان ها چنین بوده است. حالا ما خب از چه نتیجه بگیریم؟ آیا ما انتظار داریم که خدا به وعده خودش عمل نکند؟ خب نه، خدا باید به وعده خودش عمل بکنه. آیا انتظار داریم که خداوند چنین افرادی رو بعد از اتمام حجت و بعد از این که حق رو نشان داده است، یعنی یقین داریم که اینها فهمیدند و با علم به واقعیت دارن حق دارن انکارش میکنن، با اینا چجوری مواجه بشیم؟ من امروز بحثم دقیقاً این بود. ما امروز هممون این سخن درستی است. تو یک جو لیبرالی داریم زندگی میکنیم. در این جو لیبرالی اول گفته میشد واقعیت نیست. تا من میگم اسلام واقعی، اسلام واقعی وجود ندارد. اینی تو نامه کتبی به من نوشتن. من گفتم جواب خواهم داد. خواهیم رسید به این. آیا واقعی وجود دارد یا ندارد؟ اگر ما میگیم اصلا واقع، هر چه شما بگید، هر که هر چه بگوید، امکان واقعیتش هست. خب چه نسبی؟ در اون صورت هم میگیم که خدای هست یا خدایی نیست، آخرتی هست یا آخرتی نیست. میگه که خب بعضی قبول دارن، بعضی قبول ندارن. برهان شرع هم که به حمد الله اقامه شده است، ما به اونم پرداختیم. یه عده میگن آقا نیست، ما به این براهین میگیم مثلا خدایی نیست. خب در نتیجه آخرتی هم نیست. خب خدا که دیگه خودش میدونه هست یا نیست، آخرتش هم که میدونه هست یا نیست، میبینه این افراد هم دارن حق رو زیر پا میگذارن، چرا مجازاتشون نکنه؟ به چه دلیل شما میفرمایید اینها نباید مجازات بشن؟ ما بحثمون در مورد کسانی است که حق را دانسته و انکار میکنند و با حق ستیز میکنند، چرا نباید اینها مجازات بشن؟ من دلیل ندارم، یعنی من معتقدم اون چه که خدا انجام داده حق بوده. شما میفرمایید حق نبوده، خب استدلال بفرمایید. یا اگر ایشون میفرمایند حق نیست اینها که من اون رو ذکر کردم، آیا شما منکر اصل مجازات عذاب هستید؟ حالا چه در دنیا چه در آخرت؟ خب بدون تعارف بفرمایید. بالاخره دستگاه اسلام همینه. دستگاه خدا همین است. اگر دنبال یک دستگاه دیگری هستیم، اسمش هم حالا گذاشتیم، فرض بکنید حالا میرسم به اونجا تو بحثای بعدی، اسمش گذاشتیم عرفان، حرف دیگری است. میگه آیا این دستگاه متفاوتی است از دستگاه خدا و پیامبر و قرآن؟ و ما میخوام اون دستگاه رو جا بندازیم. مثل بعضی از این غلات که میان میگه آقا دستگاه امام حسین متفاوت با همه هست، یه قطره اشک کار همه چیز درست میکنه. خب میگه نه آقا، ما همچه دستگاه متفاوتی رو برای هیچ که به رسمیت نمیشناسیم. امام حسین ما تو دستگاه پیغمبره که معنا پیدا میکنه، تو دستگاه قرآنه که معنا پیدا میکنه، تو دستگاه خداست که معنا پیدا میکنه. اصلا تشریع منهای اسلام هیچه، تسنن منهای اسلام هیچه. حالا ما میخوام این، اتفاقا من تأکیدم تو جلسات بر همینه، شما دنبال چی هستید؟ لوازم این حرفا داره یه چیزی رو میگه و این لوازم میخوام آشکار بشه، مشخص بشه که شما اونی که میفرمایید کاملا واضح و مبرهن بیاد بیرون. یعنی واقعا عرفای ما اینو گفتن؟ مولانا اینو داره میگه؟ یا این برداشت شما از مولاناست؟ هنوز خیلی حرف هست برای گفتن، یعنی خیلی جایی است که باید ابهامش رفع بشه تا مسئله مشخص بشه. فعلا اجازه بدید به همین مقدار من اکتفا کنم.
ممنونم ازتون. میگم سوالات زیاده، وقتمون هم رو به پایانه. من با اجازهتون یه سوال مرتبط به موضوع میپرسم و سوال بعدی رو سوال که حالا یکم غیر مرتبط هست میپرسم.
اگه اجازه, اگر من به اصطلاح از من میپرسید شما یک ربع دیگه هم به وقت اضافه بفرمایید.
بله.
حتی امکان سوالای دوستان مرتبط با بحث جواب داده بشه، ولی اگر سوال دیگری هم هست من در خدمتتون هستم. بالاخره من طولانی صحبت کردم، حق دوستانم هست سوالاتشون رو مطرح بکنه.
سلامت باشین. وقتی میگم دیگه چون ماه رمضان هستم میخوام خیلی
دارید. بله. به هر حال مسئلهتون اهمیت داره من عرض میکنم. والا درست.
آره حالا این سوال واقعا فهم میکنم مرتبط به همین سوال قبلی پرسیدن که فلسفه، حالا از نگاه شما، از دید شما، فلسفه به وجود اومدن نظریه پیامبر اقتدارگرا از کجا نشأت میگیره؟ دکتر سروش در پاسخ به چه سوال یا کمبودی به ایجاد این نظریه رو آورده؟
خیلی سوال مهمیه. ما همه این حرفایی که من میخوام بعداً بذارم داره در قالب سوال ازم میکشید. بالاخره من از خودم رو حفظ کردم، فعلا به واقع میگوهن رب العبل، من فعلا به این مسائلی که مربوط به این سه حوزه هست، پیغمبر، قرآن و خدا بپردازم و اصلا متعرض شخصیت گوینده نشم. حالا بعضی از به اصطلاح دوستان گرامی ما مثل آقای دکتر احمد صدری، خب دو تا بحث بسیار جدی مطرح کردن که وارد دقیقا پاسخگویی به این سوال شما هم شدن. خب در بسیار از نکات من با ایشون هم نظر هستم، اما یکی از مواردش که تو همین جلسه من میخواستم عرض کنم فرصت نشد، همین مسئله الهیات شکنجه بود. این مقاله سال 88 منتشر شده از یک متفکر خدا ناباور به اصطلاح روشن فکر عرفی، آقای دکتر نیکفر، محمد رضا نیکفر. بعد خدمت شما، خب اونجا اتفاقا اسم روشن فکر دینی محترم رو هم برده و اشکالی هم بهش کرده، گفته اگر شما به جای تفکیک ذاتی و عرضی در اسلام می آمدید و پدیدار شناسانه تاریخی به مسائل نگاه می کردید به نتایج دیگری می رسیدید. اصلا ادعای ایشون اینه که چون اون زمان که این مقاله نوشته شد، همون زمان هم من بهش جواب دادم، گفته که چون در زندانهای جمهوری اسلامی داره شکنجه صورت می گیره به نام اسلام و به نام خدا و الله اکبر و اینها، این تبلور خدای اسلام است، یعنی خدای شکنجهگر شکنجه می کند. این شکنجهگران خدای دارند که اون خدا شکنجهگر است. خب ببینید استدلال عین استدلالی است که الان خطیب محترم ما داره انجام میده. یعنی اگر مسلمان ها کار اشتباهی کردن، این تبلور شخصیت پیامبرشان بوده است که اینجا بروز کرده و حلول کرده. من حالا چون نوشتم الان جلو هم هست، یعنی مطلب رو همین دیشب مقاله رو خوندم، میتونم بگم که یکی از الگوهای ادعای پیامبر اقتدارگرا فی الواقع الهیات شکنجه است و این رو من اثبات میکنم، نشون میدم، جملات رو میخونم و خود شما قضاوت بفرمایید که چقدر به هم دیگه نزدیک است. نکته دیگه هم این که توی این فاصله ببینید روشن فکری دینی، حالا وقتی من میگم یک انتقاد به من شده، دوستان به خصوص طرفداران مرحوم دکتر علی شریعتی به من تذکر میدادن که آقا چرا روشن فکری دینی داری مصادره میکنی، ما هم هستیم، دکتر شریعتی مقتدای ما هم هست، ایشون اول از همه روشن فکری دینی رو به کار برده، چرا روشن فکری دینی رو میدی به حریف و فقط به نوع اندیشه دینی اکتفا میکنی؟ به این دوستان تذکر دادم، من هر وقت توی این کلمات هم که توی جلسات اخیرم دیگه من این واژه‌ام به کار نبردم، یه سوء تفاهم میشه. وقتی روشن فکری دینی رو به کار میبرم، مرادم فی الواقع مدل خاصی است که این خطیب محترم از اصطلاح ارائه می‌فرمایند، بلا هر چیزیش رو همه مدل‌های دیگرش رو قائل نیستن. حالا بحث اسم که مهم نیست، حالا اسمش بگید نوروندیش یا بگید روشنفکر که مانند اینها، در حال این روشنفکری این مدل خیلی با اصلاحات سیاسی همراه بود، به واقع موتور اصلاحات فرض بشه. خب اصلاحات کفگیرش به ته دیگ خورد و به یک معنا تمام ماجرا براش گفتن و خب ایشون هم ظاهرا به یه نتایج رسیده برای حفظ خودش و حفظ دیدگاه خودش ادعاهای جدید رو مطرح بکنه. این ادعا برای اون مسئله هست، میتونه برای اون مسئله باشه. حالا توضیح و تفصیلش رو انشاءالله برای یکی دو جلسه آینده که به این مسائل خواهم پرداخت. به هر حال بحث برمیگرده، من نمیخوام وارد روانکاوی بشم، با اینکه ایشون عملا پیامبر رو روانکاوی کرده و کار نادرستی هم هست، ولی لااقل همونطور که دو نفر از اساتیدی که در همین جلسه صحبت کردن، هم آقای دکتر صدری هم آقای دکتر مقصود فراست خواب، ایشون هم هر دو به حق گفتن کار آقای به اصطلاح خطیب محترم ما روانکاوی بوده و من معتقدم ایشون روانکاوی کرده. خب اگر در مورد پیامبر شما روانکاوی میکنید، اجازه بدید دیگران هم شما رو روانکاوی بکنن. اما من تا حالا چنین نکردم. من واقعا خودم رو سعی کردم به همین سه تا محدود بکنم. حرفی دارم انشاءالله نقد اصلیم توی اون جلسات بعد. این قسمتم تمام.
ممنونم. سال ششم پرسیدن، البته حالا شاید این روی سوال به خود شما نباشه، اما پرسیدن چگونه خوفنامه به نام قرآن و پیامبر اقتدارگرا توانسته است در طول 14 قرن پس از رویداد طرفداران و مسلمانانی را گرد هم آورد. مستشرقانی با نظریه مشابه چه کسانی هستند و چه اهدافی را تعقیب می‌کنند؟
خب بله، سوالتون دو قسمت داره. سوال خوبی هم هست، این که چرا تونسته این کتابی با این صفات مسلمان ها رو دور هم جمع بکنه. من خواستم خیلی از شعر و نثر رو نمیدونم اینها استفاده نکنم، چون معتقد هستم اینا کلام رو زیباتر و دلنشینتر میکنه، اما میشه پشت سر اینها ضعف استدلال رو پوشوند و من نخواستم بحثم خیلی لخت و اور آوردم وسط، یعنی صرفا مباحثش رو مسائلش رو مطرح میکنم. اما یادمون باشه تمام عرفان اسلامی سر سفره پیغمبر و قرآن نشسته، خودشون اینجوری میگن. اگر حافظی داریم حافظ قرآن بوده، از دولت قرآن عرفان ما به این قله های رفیع رسیده و حیفشه که صرف فلواقع مصرف به بحث دیگری بشود. اگر قرآن نبود، اگر دین رحمت نبود، فلواقع این تمدن و این فرهنگ با این عظمت آفریده نمی شد. ما امروز متاسفانه با دو موج اسلام فلواقع حراسی مواجه هستیم. یه موجش که موج غربیست که اسلام رو به عنوان فلواقع مهمترین رقیب تمدن غربی نشانه رفتند. اینا افسانه نیست، فلواقع چیزم نیست، تئوری توتم نیست، سند و مدرک داره برای خودش. کافیست شما کتاب ادوارد سعید رو مطالعه بکنید. طرف فلسطینی مسیحی آمریکایی است، اما نکاتی که در این زمینه گفته بسیار شنیدنی است در کتاب‌های متعددش. من توی این فرصت مطالعاتی داشتم، توفیق داشتم چندین کتاب ادوارد سعید رو خوندم و واقعا لذت بردم و دفاعی که کرده کلن از یه بخشش به مباحث اسلامی برمیگرده. موج دومم بالاخره یه حکومتی به نام اسلام تو کشور ما برقرار شده که افقدا سرکندم این صفرا فسود شده. یعنی اگر اون حکومت شاه شریعتی رو تحویل داد، یعنی گرایش به اسلام، این حکومت هم متفکرین رو میبینید که یک یک دارن از کشتی اسلام پیاده میشه. تلخیص این چرا یک جوی درست کرده که دفاع از اسلام شده ضد ارزش، چون تا اسم اسلام میاره یادشون میفته به اون چه که از صدا و سیمای ملی به اصطلاح داره پخش میشه یا توی منابر رسمی و روحانی و حکومتی داره گفته میشه و اینا، هیچ کدومش در حال یه چیز خوبی نیست، ربطی نداره بسیار. اما در مورد مستشرقین که گفتی، من واسه همون مباحث بعدی آماده کردم، بهشم خواهم پرداخت. مستشرقین ببینید یک جریانی است که اینا از با یک دعاوی سیاسی شروع کردند. اینها اول تو دوران کلونیالیسم استعمارگرایی و بعد پسا کلونیالیزم، نو کلونیالیزم، اینها ادامه پیدا کردن. بازوی فلواقع جریان نظامی سلطه بر جهان اسلام بوده و بقیه کشورها. جالبه بدونید از 56 حدوداً 56 کشور مسلمان مستقل که الان وجود داره، 53 یا 52 کشورش مستعمره بودند. یعنی فقط ایران و ترکیه که خودش عثمانی بوده، عربستان که اون زمان جزء ترکیه بود، جزء عثمانی بوده، مستعمره نبودن. بقیه همه مستعمره بودن. یعنی ما وقتی بحث استعمار میکنیم بحث خیالی نمیکنیم. این عبودیتی که ایشون به خدا داره نسبت میده، بندگی، فلواقع بردگی، بردگی سیاسی در اون جاها در اون زمان صورت گرفته و مستشرقین هم در توجیهگران این مسئله بودن. بعد یک جریانی به تدریج جدا میشه از اینها، به چه علمی هم پیدا میکنه، اما دغدغه‌های سیاسی قابل پنهان کردن پشتش نیست. البته خوشقیم و بدخیم دارن، یعنی برخیشون همونطور صرفاً به همون دعاوی سیاسیشون باقی موندن، برخیشون هم وجه آکادمیک بیشتری پیدا کردند. و با همه اینها من از کار هر دو استفاده میکنم. یعنی تو کلاسام چون اصلا موظفم که اینجا سمیناری نیست، حوزه نیست، باید انتقادی بحث بشه، از اسلام هم خواهی صحبت بکنی، باید حرف منتقدان هم گفته بشه. خب بهترین اینها همینا هستن. من بسیار مسلطم به حرفاشون، یعنی چون دارم درس میدم همینا رو، از گلزیهر بگیر تا شاخت بگیر تا امروزی هاش، از نولتکه بگیر رو تو بحث قرآن تا امروز. امروز آمدیم با یک جریانی مواجه هستیم که اینا رو معرفی کردم بهتون به عنوان نو اورینتالیست، یعنی نو مستشرقان. اینها اذعان میکنن که دغدغه سیاسی بوده در بسیاری از این کارها و خودشون رو کامل از اون دغدغه ها جدا کردن. اینا خیلی حرف خوبی دارن میزنن. برخی همکاران من که من افتخار همکاریشون دارم، معرفی هم کردم کتاباشون رو و چیزاشون رو، آثارشون رو که میخونم و استفاده میکنم، اینها واقعا دغدغه سیاسی که ندارن. هیچ کتاب نوشته بر نقد اسلام حراسی، یه کتاب است اصلا اسلاموفوبیا، ادیتورش آقای کارل ارنست است که من کتاب فالوینگ محمدش رو یا ریدی هاو تو رید قرآنش رو اینجا معرفی کردم. یه کتاب دیگه داره همین اسلاموفوبیا، کتاب خیلی خوبیه در نقد تئوریک فلواقع اسلام حراسی، و اینا رو باید خوند و آشنا شد باشون. اینها خودشون منتقدان اون نسل گذشته هستن. وقت این مستشرقان در فلواقع مواجهشون با پیامبر و قرآن به خصوص، ببینید دارن دنبال میکنن که قرآن رو به سرنوشت کتاب مقدس دوچار بکنن. به کتاب مقدس میدونید کتاب فعلی خود دیگه امروز بدون تردید اینها رو انسان نوشته، اسم نویسنده ها مشخصه، این چهار انجیل چهار نفر مشخص داره نویسنده. در مورد متون فلواقع هیبرو بایبل به اصطلاح یا بایبل عبری یا یهودی، غیر از بخشی از تورات، بخشی از تورات، بقیهش بشری است، یعنی مشخصه که انسان نوشته است. خب حالا این تئوری اصلی که پشت این مباحثه که الان برخی از ایرانی‌های مقیم فرانسه و غیره هم شروع کردن این مباحث رو، تو ایران هم برخی مترجمین دارن الواقع خیلی استقبال میکنن که بیان بگن که قرآن امر بشری است و فرض بکنید این داده های تاریخی مشخصا هم این نسخه هایی است که مثلا از قرآن هست، این رو تایید نمی کنه، یا مثلا در زمان عبدالملک مروان این نوشته شده، که اینا کاملا قابل رد است. یعنی اینا رو اول از همه فرد دانر اومد ذکر کرد قبل از این هر ایرانی. خب بعد نقد شد، بعد پاتریشیا کراون اومد، بعد مایکل کوک اومد، اینها هایگریزم رو نوشتن، بعد اینها نقد شد. خودشون امروز رسیدن به یک حرفایی که میزنن اشتباهه، یعنی اینکه قرآن 300 سال بعد از وفات پیغمبر، اونم خارج از شبه جزیره عرب تدوین شده، الان خودشون دارن به این میخندن. یعنی حالا رسیدن من سند ارائه میکنم که بابای حرفان زده شده، این رفقا بدونن همونه که اینا رو نوشتن الان اینا رو پس گرفتن. مایکل کوک مشخصا پس گرفته حرف رو. اینا بزرگان ای طایفه هستن و امروز مطالب دیگری دارن در همین زمینه ها دارن میگن. کلن و حتی پیغمبر شناسی هم همینطوریه، همش بحثشون هم اینه که آقا پیغمبر فی الواقع شخصیتیست مصلحی بوده آمده و به غلط ادعای پیغمبری کرده، پیغمبر خدا نبوده. جالبه بدونید که مثلا از بزرگ، حالا از بزرگان پروتستان حتی لوتر و حتی همین آقای مارتین لوتر کینگ، اینا پیغمبر اسلام شیاد میدونن متاسفانه. ببینید من اسم بردم که بدونید از چقدر خرابه. خب حالا اینها و بعد هم این مستشرقین بسیارشون هم دیدشون هم کمی ناست، چقدر میشه به این حرف های اعتماد کرد؟ یا این که هر نسخه خطی قرآن که پیدا میشه بسیار از کاسکوزه اینا رو به هم میزنه. این نسخه توبنگان که پیدا شده، نسخه بیرمنگان به خصوص پیدا شده که اینها احتمال این که در زمان پیغمبر یا 10 سال بعد از وفات ایشون بوده باشه بر اساس آزمایش کربن کاغذش یه چیزای جدی داره پیش میاد. 2013 و 2016 دو تا پیدا شده، قبلش نسخه صنعا بود 1970 پیدا شده بود. خب اینا کارهای جدید رو اگه ببینن و وقت دیگه نمیدونم خیلی خیلی حرفای تازه، حرفای مهم میخواهد بود. میخوام بگم که این که تو ایران مثلا راحت میگه آقا قرآن وثاقت تاریخی نداره، بسیار کلام بیپاییست، بسیار کلام بیپاییست، هر که میخواد گفته باشه، تعارف هم نداره. اینا همه ادبیات بسله رو ندیدند، همون بخشی رو دارن دنبال میکنند که فی الواقع بخش از این مستشرقان قرآن ستیز اومدن ذکر کرده. بخشای دیگری هم داره. همین نوع مستشرقان امروز همین هاوتورید قرآن یکی از نوع مستشرقانه که من کتابش سر کلاسان درس گفتم و اون همچه حرفای نمیزنه، برخورد انتقادی دارن. اینکه فکر نکنیم اگه چیزی تو دایره المعارف قرآن خانم مکالیف نوشته شده این حرف اول و آخر از خیر. این همون نگاهی است که در واقع جریان غالب مستشرقان داره ارائه میکنه. به تو قرآن مبرخانی و مانند اینا ما جریان دیگری هم داریم. من کوشش میکنم حالا در حد وسعم این جریان سالم رو به نظر خودم معرفی بکنم و بگم که میشه از اینها درس آموخت. هاکذا اون بخش اولم من فکر اینات میگیرم، یعنی فرض کن گلزیر کمی حرفاش غلط نیست، حرف درستم کم ندارم، اومد حرفام هم استفاده میکنه. اما اینکه بگیم که تا حرفی یه مستشرق یا یک بروی تایید نکرده باشد این حرف پذیرفته نیست، این حرف بی‌پایه است. بله، حالا کلیات در این زمینه که پرسیدید من پاسخ
سپاسگزارم از لطفتون، خیلی هم ممنونم. سوالات باقی مونده رام برای طبق روال گذشته خدمت آقای کدیور ارسال می‌کنم. فقط سوال پایانی که حالا مرتبط هست به شرایط حال حاضر جامعه ایران میخواستم خدمتتون مطرح بکنم، حالا نظرتون و اینکه حالا مخصوصا ماه مبارک رمضان هم هست، توصیه شما هم داشته باشین در این زمینه که در چند ماه گذشته متاسفانه روز به روز شاهد از بین رفتن هممیهنانمون توسط ویروس کرونا بودیم و هستیم. دولت، مسئولین و رهبری هیچ چاره جلوی پای مردم نمیگذارن. نه واکسنی تولید میشه و نه واکسنی وارد میشه. چگونه مسئولین که اکثرا منتسب به دین هم هستن، روحانی هم هستن، خود رو در مقابل مردم و خدای خود قانع میکنن؟ خدا، پیامبر و ائمه در مقابل این گونه ستمها چه توصیه‌ای به ما کردن؟ جواب خون مردمان پرپر شده هم را چه کسی میدهد؟
بله، واقعا هیچی ندارم بگم. من فقط اخبار هر روز میخونم، واقعا متاثرم. 458 نفر تو یه روز، هم چندمین باره. حالا از 200 رفت بالا، از 300 رفت بالا، از 400 هم رفته بالا. وقت دغدغه، ببینید دغدغه زمامداران ما یعنی کردن اورانیوم بالای 60%. ببخشید بخوره تو سرتون، میخوام اورانیوم 60% و کمتر و بیشتر چه کار بکنی؟ چراغی که خونه رواست مسجد حرام است، اول بیاد فکر جان مردمتون بکنید. اگر دغدغه زمامداران ما از روز اول رفاه و کفاف شهروندان بود، جان شهروندان ایران اولین وظیفه شرعی، قانونی، اخلاقی شماست. چه کردید در این زمینه؟ اینا مدیریت میخواد. ببینید فردی رو گذاشتید وزیر، این پزشک نیست. وزیر که رشته‌های پیرامونیه، دکترا داره. برای اولین بار در تاریخ ایران، در حدی که یکی از این پزشکا به من میگفت، یک نفر فرد غیر پزشک اومده مسئولیت وزارت رو گرفت. کار کردش رو میبینید. بعد ناهماهنگی، رئیس جمهور یه حرف میزنن، وزیر بهداشت یه حرف دیگر میزنن، رئیس ستاد کرونا حرف سوم رو میزنن، هر کسی یه حرف میزنن. خب این نشون دهنده یه نابسامانی، سوء مدیریتی که دیگه مسئله تحریم نیست. حالا تحریم هم هر چیز، تحریم بسیار چیز کوفتی است، خیلی چیز بدی است، ولی این که شما بتونید در همچو فاجعه کشور رو اداره کنید، این مدیریت علمی میخواد، ندارید. این توان، این که شما اومدی گفتی چی؟ پای رهبری گفتن که ما میخوایم بر اساس واکسن ایرانی باشد. خب ما هم خیلی خوبه، اگر باشد چه بهتر، اما باشد. فلان واکسن وارد نشود چون آمریکایی است، بهمان واکسن وارد نشود چون انگلیسی است. آقا اکل میتم جایز است، به چه دلیل شما این واکسن رو ممنوع کردی و ورودش به کشور؟ مسئول هستی، شرعاً مسئول هستی، اون کسانی هم که میپذیرن مسئول هستن، چه رئیس جمهورش چه وزیر بهداشتش. واقعا از این طبقه پزشک و پرستار مدیونشون هستیم. چقدرشون کشته شدن، چقدر زحمت دارن میکشن، اما از اون سمتش همت مسئولین هم، من نمیگم الان مسئله هند هم هست، هم بی‌انصافی نباید بکنه. وضعیت هند بهتر از، خوبتر از وضعیت ایران نیست. حالا جالب شباهتاش هم، دو تا شباهت من اینجا میبینم. میدونید مسئله کشتار کرونا در هند الان اول شد. چین تورست کنترل بکنه. برزیل با همه اونم وضعش خراب بود. اونم به خاطر مدیریتی مثل مدیریت ترامپ داشت. باور نمیکرد که آقا مثلا کرونا اصلا ماسک نیازی باشه، فاصله اجتماعی نیاز باشه، خودش هم گرفت و بعد به جای خودش. توی هند مثل ایران یه دولت ایدئولوژیک بر سر کار، هندو مال ما شیعه، مال اونا هندو. دومش هم خب بخشی از مردم رعایت نمیکنن، به دلال مذهبی هم متاسفانه رعایت نمیکنن، فرهنگ کافی رو ندارن، فکر میکنه که بره تو معبدش مثلا از ویروس ایمن، همونطور که فکر میکنه بره تو ذریه فلان امام دیگه کار تمام است. حالا از امام جمعه هم زی حرفا رو میزنن دیگه، بقیش که جای خود داره. این که شما بگیر و شب قدر بشه دلیل باید این آزاد باشه، خب تو خونه بشینیم به شکل مجازی وظایف خودمون انجام بدی. هر اجتماعی الان مشکل درست میکنه. اگر وزیر وزیر بود، اگر دانش کافی داشت، اگر به جای پاچه‌خواری، واقعا باید متاسفم از واژه رو به کار ببرم، تو دلت باید به رحم بیاد، شکسته بشه. از روزی بیش از 450 کشته کرونا در ایران هم با مطابق آمار دولتی، اگه بیشتر از دو سوم این فرض بکنه، یه سوم هم بذاریم روش بیشتر از این نباشه، وقت بگید که من فلان رو نمیگم برای که دل مقام معظم رهبری به درد نیاد، بگم خجالت داره همچه افرادی وزارت و کشور داره به عهده گرفتند. کار وقتی که دست کارندان باشد، از وزیرش بگیر، از رئیس جمهورش بگیر، از رهبرش بگیر، اصلا کاری ندارم. کرونا شما رو به زمین میزنه. میخواد دنبال انتخابات بری، با چی میخواد اینو برگزار بکنی؟ شما که توان فلواقع اداره بهداشت کشورتون رو ندارید. من با سوء مدیریت انکار کردید، گفتید که موقع انتخابات مجلس بود، شما مدتها بیش از یک ماه مثل ترامپ اومدید چه کار کردید؟ انکار کردید وجود ویروس رو، برای اینکه اگر میگفتید مردم شرکت نمیکردن تو همون انتخابات قبلیتون. دروغ گفتید به مردم، مثل تو هواپیمای اوکراینی که دروغ گفتید به مردم. اون وقت بعدش هم آمدید سر چی؟ سر این سفر نوروزی سوء تدبیر کردید. تو مراسم مذهبی تران شبقت در پیش داریم، با سوء تدبیر از شما مشاهده میشه. توی نقشه راهی که رهبری کشید که نمیدونم واکسن ایرانی باشد نباشد، واکسن خارجی نباشد، آمریکایی نباشد، اینها جنایت صورت میگیره. اینا اگر مجلس ایران مجلس بود، اگر مجلس خبرگان ایران مجلس بود، باید یقه شما رو میچسبید. چرز بکنم واقعا نگران کننده است، واقعا نگران کننده است. و هر روز من عزیزان خودم داخل کشور هستم، فرزندان خودم، پدر و مادر خودم، بسیاری از بستگانم، مثل همه دوستانم، مثل همه شما هم به همین ترتیب اونجا هستن. واقعا نگرانیم، واقعا نگرانیم و معتقد هستم این راه راه درستی نیست که پیش گرفته شد. مهمترین مسئله کشور فعلا تدبیر کردن در مورد کروناست و اولین قدمی که باید برداشته بشه وارد کردن واکسن خارجی مشخصا آمریکا و انگلیسی است، برای که اینا بهتر عمل کرده. جان مردم خودمون رو با بهترین واکسن ها بریم واکسینه بکنیم. شرع و اخلاق و قانون همچنین اجازه رو به ما میده. اگر دولت آمریکا هم تحریما شامل این شو غلط کرده، باید باش با تمام قوا مبارزه کرد که شما ادعا میکنید که این تحریم ها شامل غذا و دارو نمیشه، اونم از همش مهمتر واکسن. البته متاسفانه ببینید واکسن توی همین سازمان بهداشت جهانی هم اومد اعلام کرد که اکثر کشورهای ثروتمند اومدن واکسن بیشتری جذب خودشون کردن و جهان فقیر که متاسفانه کشور ما الان جزء جهان فقیر شده علارغم ثروت فراوانی که داریم به سوء مدیریت زمامدارانمون، واکسن کافی بهشون نرسید. این واکسن پولی که آمدید تاییدم کردید، این دیگه چیه؟ میخواید بدید بخش خصوصی؟ خب بخش خصوصی دوباره ثروتمندش فقط میتونه واکسن بزنه. طبقه فقیر که الان آقای نماینده مجمع تشخیص مسئله احمد توکلی میگه بیش از 2/3 مردم ایران زیر خط فقرن، اگه کاری نکنیم همین الان مزمحل میشین. دیگه از خودتون داره حرف میزنه، از ما که نیست. کشور چگونه اداره کردی که بعد از 42 سال الان رسید 2/3 زیر خط فقر؟ ماشاءالله، احسنت به این اداره کردن. تو روز 450 تا هم مرگ. دعا بکنیم که سر عقل بیان مجلسی که باید بیاد الان تو این زمینه یقه وزیر رو بچسبه، چون وزیر مربوط به بیت رهبری سکوت. رئیس جمهورم متاسفانه توان کافی به نظر من، مدیریت کافی برای برخورد این مسائل نداشته. دولتم قوی عمل نکرده. البته احتمالاً دولت بعدی 100 درجه از این بدتر خواهد بود. یعنی ما کشورمون میگیم هر سال به سال، خلاصه دریغ از برعکس باید بگیم چی بگیمش، هر سال بدتر از سال گذشته میشه. حالا این مشخصاتی که الان داره مشاهده میکنه متاسفانه تصویر بسیار تصویر نگران کننده است. اگر من کمتر صحبت سیاسی میکنم به دلیل که واقعا چیزی به نظرم نمیسه، هر چی بوده لازم بوده گفتم، هر چی لازم بوده گفتم، گوش شنوا بلا دلم خون است. هیچ روزی از این اخبار کرونا و اخبار دیگش، حالا وارد و اخبار دیگش نمیشیم، که شما یه نشستید مرگ بر اسرائیل گفته، حالا همه جای دنیا از کشتی و هوا و این بر اون برتون دارن تا توی نیروگاهتون دارن نفوذ میکنن و برقش منفجر میکنن و وقت شما 4 تا بچه دانشجو گرفتید شلاق میخواد بزنید، خاک بر سرتون بکنن، خاک بر سرتون بکنن. اطلاعات امنیت ما چی است؟ متوجه فقط این که چه کسی مخالف نقد رهبری کرد یا نکنه، بلافاصله بگیریدش و پدرشون رو در بیارید، اون وقت هم فیا خالدینتون جاسوس نفوذ کرده باشه، نفوذی آمده باشه، که حتی برق نیروگاهتون هم دست خودتون نباشه، 500 تن اسناد محرمانه و فوق محرمانتون رو بردارن ببرن. باور کن غرور ملی جریحه داشته، دانشمندتون رو بیان بزنن تو خیابون تهران. چی بگم؟ اصلا از این بدتر میشد کشور رو اداره کرد؟ این چند تا مثالی که زدم کافیست برای استیزا از بالا تا پایینش. اجازه بدید همین تمام بکنم. اصلا میشه گفت که از ماست که بر ماست، چه کردیم؟ روحانیش بدتر از کلاهش، کلاهش بدتر از روحانیش، هر کدامتون. مهم اینه که پاسخگو نیستی، وقتی پاسخگو نباشی همین میشه که مشاهده نفر. انشالله به دعای حداقل امیدوارم که بتونن این، حالا واکسن ایرانی هم شما اشاره کردید، ما که بخیل نیستیم، امیدوارم و واکسنتون مثل چیزایی نباشد، ادعاهای مسخره نباشد که فرمانده سپاه اومده اعلام کرده که واکسن رو میخوان، نمیدونم واکسن میکروب کش پیدا کردن. که از قیاسش خنده آمد خلق را، از اون قبیل نباشه. اما اگرم واکسن ایرانی تولید کردید، خدا پدرتون بیامرزد، کار خیلی خوبی کردید، بالاخره مردم رو واکسینه بکنید، حالا چه با واکسن ایرانی چه با واکسن غیر ایرانی، آمریکایی باشد، انگلیسی باشد، روسی باشد، چینی باشد، هندی باشد، نمیدونم هر جایی باشد، کره‌ای باشد. دیگه اینقدر خاک تو سرمون شده است که ما 40 سال پیش با کره شروع کردیم، الان باید از اونجا وارد بکنیم. خب باید بزنید، به هر حال جان مردم از هر چیز مهمتره و جلو ضرر رو هر وقت بگیرن سود هست. امیدوارم که بدتر از این نشه، ما دیگه شاهد بالا رفتن آمار بالای 500 نباشیم. عرضم تموم شد.
انشالله. خیلی ممنونم، متشکرم از شما و حاضرین محترم در این جلسه. انشالله که در این ماه عزیز ما را هم از دعای خیر خود بی بهره نفرمایند. من اعلام میکنم که حالا این جلسه به پایان رسیده. فقط یه اطلاعی هم بدم که جلسه بعدی ما هفته آینده خواهد بود، در همین ساعت در خدمت استاد عزیز جناب آقای احمد آبدینی خواهیم بود که اطلاعیه مرتبط به این برنامه هم به زودی در کانال های مجموعه سپاس با آدرس سپاس آندرلاین نیوز منتشر خواهد شد. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. آقای دکتر، شما اگه نکته پایانی دارید در خدمتتون هستیم، اگه نه خدافظی.
خواهش میکنم. منم از همه شما تشکر میکنم، جلسه بسیار خوبی بود، از صبر و تحملتون سپاسگزارم، از اینکه طولانی هم شد عذرخواهی میکنم. ان شاء الله منم دو هفته دیگه بحثم بدام خواهم داد. و سلام علیکم.